نمیدانم تا وال مقاله ها را در اخبارات بی بی سی تماشا کردید یا نه. روزنامه ها بخشی از اخبار است که در آن تیتر روزنامه های فردا را از قبل منتشر میکنه و یک میزایر کوچک در باره تیتر بحث میکنه و به اون رو باز میکنم. آنها در مورد همه رویدادهایی که در سر فصل ها قرار گرفتن و نحوه انجام همه چیز بحث میکنن و سعی میکنن پیش بینی کنن که مقالات بعدی در مورد چه چیزی صحبت خواهند کرد. این کار است که امیدوارم امشب انجام بدم. میخوام به صدا شما را به سمت تیتر راهنمایی کنم و سپس اجازه بدید قسمتی آن را باز کنم. به ما بگویید که چرا این مهمه و چگونه انجام میشه، این ممکنه چگونه به نظر برسه، پس این تیتر چیه؟ در این قسمت من معتقدم که آیه 15، اجازه دهید آن را بخونم. آیه 15: تمام تلاشت رو بکن تا خودت رو به عنوان کسی که مورد تایید خداست، کارگری که نیاز به خجالت کشیدن ندارد، نشان دهید. پولس مثل همیشه معادگرای او به تیموتوس میگه که باید با چشم دوخته با آن روز کار کند که مسیح دوباره میاد، روزی که در مقابل خدای قادر متعادل بیستیم و حساب اعمال خود و کارهایی که کرده ایم، زندگی خود را چگونه گذرانده ایم را ارائه بدیم. مواردی که ما در اولویت قرار دادیم در این زندگی، اما چگونه باید خدا برابر خدای خود معرفی کنیم؟ آیه 15 میگه که ما باید خدا به عنوان فردی مورد تایید، کارگری که نیازی به شرم نداره، معرفی کنیم. ما باید زندگی خود را به عنوان بندگان خداوند، کارگران ارباب بگذاریم و باید طوری کار کنیم که وقتی در مقابل خدای خود ایستادیم از کاری که انجام دادیم شرمنده نباشیم. به عنوان دریافت کارنامه در مدرسه فکر کنید. میدانم که در این برای بعضیا بسیار بیشتر از گذشته است، اما سعی کنید کارنامه‌تون را برای خانه به والدین بیارین. اگه خیلی سخته به بررسی عملکرد در کاری فکر کنید که برای سرپرست شما ارسال میشه. در صورت این کارنامه از رفتارها، رفتار و نحوه کار ما میگه. اگه در بزرگ شدن من مثل من بودی، وقت میدونستی که شرمندگی چیست. من همیشه به این خوبی رفتار نمیکردم. بنابراین شما میتونید این کارنامه را به خانه نزد والد خود ببرید. زیرا میدانید که حاوی جزئیاتی از رفتار نادرست شما، تنبلی در کارتان و پیروی نکردن دستورهایی است که به شما داده شده. وقتی چنین گزارشهایی در حضور والدین خود ارائه میکنید، احساس شرمندگی میکنید. دوستان یاد میآورم که همه چیز را امتحان کردن تا مطمئن شن که این گزارش به خانه والدینشان نمیرسه. آنها هم شرمنده شدند. در آن روز که مسیح باز میگردد، گزارشی از کار ما برای مسیح، گزارشی از روشهایی که به ما داده شده است، به عنوان چیزهایی که دنبال میکردیم، چیزهایی که وقت خود را صرف آن کرده ایم، ارائه شده. حالا سوال من از شما اینه که وقتی این گزارش ارائه میشه شرمنده خواهید بود؟ در متی فصل 25 عیسی مثلی از اربابی را گفت: در زمان قیمت به سه خدمتگزارش مقدار پول داد. وقتی استاد برگشت، اولین خدمتکاری را یافت که به او پنج کیسه طلا داده بود. آنها را معامله کرد و اکنون 10 سیله طلا داشت و که باید به ارباب برگردند. پس ارباب خوشنود میشه و میگوید: آفرین بنده نیکو و مؤمن. سپس ارباب بنده دوم را پیدا میکنه و میبینه که دو استعداد او را گرفته و به 4 تبدیل کرده است. پس باز هم استاد خوشنود میشه و به بنده تبریک میگه. اما وقتی ارباب خدمتکار سوم را پیدا میکنه، متوجه میشه که خدمتکار سوم کیسه‌ای که به او داده شده است رو و صادقانه کار نکرده. پس ارباب به او میگوید: ای بنده بدکار و تنبل. سپس او را به تاریکی بیرون میاندازه، به جایی که گریه و دندان قلوچه خواهد بود. ببینید چه بخواهیم چه نخواهیم، همه ما کارگریم. خدا همه مردم را آفرید تا برای هدف خود و برای جلال او کار کنه. یعقوب در رساله خود به ما میگه که مسیحی با کار خود شناخته میشه. اگر کسی به درستی و ارباب خدمت میکنه، نشانه نجات اوست، در حالی که غیر مسیحی برای پیشبرد پادشاهی تلاش نمیکنه. او ترجیح میده هر چیزی از خدا را عفو کنه. او ترجیح میده خود را با چیزهای دنیوی مشغول کنه، به دنبال چیزهایی باشه که دنیا ارائه میده و به خدا وقت نمیگذاره. اما استاد برمیگردد، مسیح باز خواهد گشت و در این میان کاری وجود داره که باید انجام بشه. خداوند ایمانی را به ما داده که روش کنی و کلام خود را اعلام کنی. وقتی مسیح برگرده به ما و روشی که کار کردیم نگاه خواهد کرد. او خواهد دید که چگونه وقتی خود را صرف کردیم، چگونه سخنان او را به اشتراک گذاشتیم، چگونه رفتار کردیم. آیا وقتی به او به شما نگاه میکند خوشحال میشه؟ زیرا شما یک کارگر وفادار نشوندین خودتون رو، یا شرمنده میستید، کاش کارها را به طور دیگری انجام میدادید. طبیعتاً این چیزی نیست که ما میخواییم پدر کارنامه ما را بخونه و راضی باشه. بنابراین در طبق آیه 15 ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا خود را به عنوان کسانی که مورد تایید قرار گرفتن، کارگرانی که نیازی به شرم ندارن، به خدا معرفی کنیم. تا اینجا در نامه پولس نگرانی برای تیموتوس بوده، زیرا ممکنه تیموتوس از ایمان خود شرمنده بشه یا از زنجیر پولس شرمنده. فصل 1:8، از شهادت در مورد خداوند ما و نه از اسیر و نه او شرمنده نباش. پولس به تیموتوس توصیه میکنه که نگران این باشه که جهان چه فکر میکنه، نگران این نباشه که جهان چه فکر میکنه یا اطرافیان شما چه فکر میکنند. در عوض باید نگران این باشه که در برابر خداوند متعادل شرمنده بایستی. مسئله شرمسازی در برابر انسان نیست، مسئله شرمسازی در برابر خداوند. ما باید یک ذهنیت ابدی داشته باشیم. ما باید تمام تلاش خود را بکنیم تا عنوان خود را به عنوان کارگر مورد تایید معرفی کنیم. حالا چگونه این کار را انجام میدیم؟ چگونه به گونه رفتار میکنیم که مورد رضایت خدا باشه؟ خب خوشبختانه پولس به این سوال پاسخ میده. من فکر میکنم در سه نکته اصلی، سه مورد، در مورد این که چگونه باید خودمون به عنوان افرادی که تایید شده معرفی کنیم، سه فکر در مورد این که یک کارگر وفادار چگونه به نظر میرسه. بنابراین اولا کارگران به درستی از کلمه استفاده میکنن. این پیشاپیشه در آیه 15 اومده و فکر میکنم زیربنای کل متنه. ما باید تمام تلاش خود رو بکنیم تا کلمه حقیقت رو به درستی انجام بدیم. ما باید از سخن گفتن بی احترامی خودداری کنیم، زیرا مردم را به دینی و هرچی بیشتر سوق خواهد داد. ما باید کلام حقیقت رو که به درستی از آن استفاده میکنیم نگه داریم. توهم در اینجا ایده ای که میخواهیم کلام حقیقت رو به سادگی به زبان بیاریم همونطور که به ما داده شده، این را میتوان در آن عبارت بریتانیایی بیان کرد: فقط آن را مستقیم بگو. اگر به خاطر داشته باشین، به زمان طرفهای ماهای مه و جوان، ما کتاب آموس را به عنوان مبحثی در کلیسا مرور کردیم و یکی از تصاویری که خدا در کتاب آموس به ما داده یک خط لوله است. این ابزاری بود برای نشاندن زمانی که چیزی کش ریسمانی که در آن یک سر آن یک سنگ بسته شده، وقتی آن را بالا میگیرید سنگ آویزان میشه و تناب به صورت کاملا صاف نگه داشته میشه. اینگونه باید با انجیل رفتار کنیم، آن را بیرون نگه داریم و اجازه داریم پیام را دیکته کنه. ما اغلب و با آسانی میتونیم فشاری را برای دستکاری یا پنهانکاری بخشی از این دیگه ممکن است باعث آزار اذیت شست احساس کنیم یا توهین آمیزه انجام بدیم و گاهی اوقات متوجه میشیم که سعی کنیم ضربه را کم کنیم یا انجیل را با فرهنگ خود تطبیق بدیم. گویی میتوان این دو را به نوعی برابر دانست، اما به محض اینکه شروع به چرخاندن شاغول چرخاندن و حرکت دادن آن به هر دلیلی میکنیم، ارزش خود را از دست میده. دیگه کاملا صاف نمیسته. این دیگر به ما نشان نمیده که چگونه صاف راست بیستیم. ما دیگر در این کلمه به خود درستی برخورد نمی کنیم. این کلمه به غرغر بی احترامی تبدیل میشه و مردم را به سمت بی خدایی هرچی بیشتر سوق میده. آیه 16 ما را از قوقاهای بی احترامی پرهیز میکنه، از گلالود کردن آب پرهیز میکنه، از گفتن هر چیزی غیر از آن که مطابق با انجیل است خودداری میکنه. به عواقب آیه 16 نگاه کنید. چنین چیزی منجر به دینی بیشتر و بیشتر میشه. اگر ما پیشروی کنیم یا به سمت جلو یاد بشیم، سعی میکنیم محتوای کتاب مقدس را پیش ببریم یا پیشرفت کنیم. تنها جایی که در آن در نهایت با آن دست میابید مکیده شدن در گدا و بی خدایی. ما باید پیام اصلی کلمه را به درستی بیان کنیم تا مردم آن را ببینند، درک کنند و بر آن استوار بایستند. ما نمیخواهیم کسی جایی بره هدایت مردم را به هر جایی غیر از استوار ماندن تثبیت بر کلام مسیح به عنوان سوق دادن مردم به سوی بی خدایی بیشتر خواهد بود. و انجام این کار برای آن روزی که در برابر خدا ایستاده ایم شرمنده خود می شویم. کسی که کارگر تایید شده است به درستی کلام حقیقت را به عنوان یک خط لوله نگه می‌دارد تا مردم به وضوح بشارت مسیح را ببینند. به همین دلیل است که موعظه یا هر ارائه انجیل بسیار خطرناکه. این برای واعظ خطرناکه، زیرا اگر چیزی غیر از انجیل را موعظه کنه، اگر قرار باشه از کلام خدا منحرف بشه یا کوچکترین حقیقتی را در مورد مسیح پنهان کنه، در این صورت شرمنده از کاری که انجام داده است در قضاوت خواهد ایستاد. ولی اما اگر موعظه برای شنونده نیست خطرناکه، زیرا اگر حقیقت مسیح را آشکار کنه، شنونده را وادار میکنه یا دنبال کنه یا رد کنه. اگر شنونده عمل نکنه، مسیح را دنبال نکنه، مسیح را دوست داشته باشه، در روز داوری شرمنده خواهد بود. بنابراین ما باید کلمه حقیقت را به عنوان یک خط لوله نگه داریم. این رشته با سنگ به پایین گره خورده و همونطور که کاملا آویزانه، مردم را به رشته راست در خدای سوق میده. اما همچنین کج اندیشه کسانی که سخنان بی احترامی را به اشتراک می‌گذارند، کسانی که یک انجیل دروغین را آموزش می‌دهند، آشکار می‌کنند. اکنون این به نکته دوم ما ادامه می‌یابه. اگر ما کارگرانی هستیم، خدمتکارانی هستیم که کلام خدا را به درستی اجرا می‌کنیم و معلمان دروغین را رسوا می‌کنیم، پس با این معلمان دروغین چه کنیم؟ چگونه با آنها پاسخ دهیم؟ من فکر می‌کنم که در گذشته ما به وضوح فرا خوانده شدیم که از معلمان کاذب دور بشیم، و امید من اینه که همه ما بتونیم در ادامه آن را ببینیم. با من با یه هیودن نگاه کنید. این افراد کسانی که قور میزنن، حرفایشان مانند قانقار یا گسترش مییابه، از جمله هیمانوس و خیلتوس، که از حقیقت منحرف شدن و میگویند که قیامت قبلا اتفاق افتاده. ایمان عده‌ای را برهم میزنم. کلام خدا اگر به درستی مورد استفاده قرار گیره، چنین آموزهای نادرستی را آشکار میکنه. این آموزه‌ایه که مانند قانقاریا گسترش یافته و هنوز هم گسترش یافته است. این ایده که رستاخیز رخ داده و همه برکاتی که مان همراه از پیغام خدا ریخته میشه، این ایده‌ای که میتوان اون را در تمام اعصار آنچه اکنون به عنوان انجیل سعادت میشناسیم دنبال کن. آموزه‌ای که میگوید اکنون عصر برکت از یک آموزش خطرناک واقعا مانند قانقاریا گسترش مییابد. آموزشی خطرناک باعث برهم خوردن ایمان برخی ها میشه. برای ثروتمندان اجازه زندگی برای خوشی دنیا بوده و برای فقرا هر گونه امیدی رو به چیزهای بهتر از آن سلب کرده. امیدی که به بازگشت عیسی مسیح و عصر ابدی دارن از آنها سلب شده. برهم زدن ایمانشان در این عصر آن که این دوران برکت نیست. خداوند به لطف خود در این عصر برکت رو عطا میکنه، اما در مقایسه با آنچه در عصر آینده تجربه خواهد شد چیزی نیست. در این عصر ما با امید به جلال بسیار بیشتر آینده کار میکنیم، روزی با برکت غیر قابل درک. امیدی که ما نمیتونیم اجازه بدیم معلمان دروغین فاسد شوند. پس خدا از ما میخواهد که در مورد معلمان دروغین و پیام دروغین آنان چه کنیم. خب اگر مانند قانقاریا در حال گسترشه، باید آن را مانند قانقاریا درمان کنیم. قانقاریا در زمانی که این نامه به پوتیماتوس نوشته شده بود، اغلب به دلیل عفونت ایجاد میشد که به تدریج در بدن پخش میشد و معمولا در جاهایی مانند پاها شروع میشد که باعث میشد به تصادف جریان خون قسمت های آسیب دیده باعث قطع شدنشون بشه، و وقتی اون قسمت قطع بشه بدن با آرامی بمیره و از بین بره. اینگونه است که آموزه های نادرست گسترش مییابد. ایمان افراد آسیب دیده، ایمان افراد درگیر با آرامی و تدریج از بین می رفت و در نهایت از بدن مسیح جدا می شدن و می افتادن. زمانی که تیموتی این نامه را دریافت کرد، تنها یک راه برای درمان قانقاریا وجود داشت. آنقدر کشنده بود که مجبور می شدن هر قسمتی از بدن که آلوده شده است را بریده تا بقیه بدن حفظ بشه. راه دیگری برای درمان قانقاریا وجود نداشت، باید قطع می شد. این مورد در مورد کلیسا نیست، یکیه، زیرا این کلمه به درستی به کار میره. آنهایی که کجرو هستن افشا میکنن، کسانی که قرقرو و بی احترامی هاشو مانند قانقاریا پخش میشه. وقتی پیدا میشه که چنین معلمان دروغی باشن، این باید قطع بشه. پیام تیموتوس رو قطع کنید، بکشید. اما معلمان دروغین دور بشید تا مبادا کلیسا نابود بشه. این چند عضو مرده رو قطع کنید تا بقیه کلیسا حفظ بشه. آیه 17 حرف آنها را مانند قانقاریا گسترش می‌یابد، پس آن را قطع کنید صحبت میکنه. پولس در آیه 19 با ذکر دو بار از کتاب اعداد فصل 16 ادامه میده: کسانی از شما که کتاب مقدس خود را خوبی میشناسند و داستان موجود در آیه 16 روایت شورش قهر را تشخیص خواهند داد. در اعداد 16 قره به آن همراه 250 مردمانی از اسرائیل علیه موسی قیام کردن و با او مخالف بودن. تو خیلی دور رفتی، تمام جماعت هر یک از آنها مقدسه و خداوند با آنهاست، پس چرا خود را بهتر از مقدس خداوند میدانی؟ این همون جایی که اولین نقل قول مادر آنجا میگرد به من نگاه کنید. این همون چیزی است که خداوند در پاسخ به موسی اعلام میکنه، خداوند کسانی که از او هستند را میشناسه و خدا در کتاب اعداد پس اعلام میکنند که این تمایز را به همگان میشناسد و کسانی که طغیان کرده است را قضاوت خواهد کرد. خداوند روشن خواهد کرد که معلمان دروغین چه کسانی هستند و چه کسانی کارگران مؤمن هستند. او کسانی را کج هستند برملا میکنه و همه آنها را نشان میده. او سپس در شماره در آیه 16 به مردم در اردوگاه اسرائیل هشدار داد که خود را از قره و مردانش جدا کرده و از آنها دور شوند. این همون چیزیه که پولس در نقل قول خود به آن اشاره میکنه. هر کس نام خداوند را میبره از گناه دور بشه، مبادا گرفتار قضاوتی بشه که بر سر کسانی که چنین گناهی را مرتکب بشوند. خود را از آنها جدا کنین، به گناه آنها کاری نداشته باشی. و به این ترتیب پس از هشدار دادن به مردم، خداوند در اعداد 16 زمین را باز کرد و قره و همه کسانی که در آن ایستاده بودند را فرو برد. همه آنها زنده به زمین فرو رفتند. این نقل قولایی که در قسمت ما یافت میشه، این وعده هایی که خدا میده در اعداد 16 محقق شد. همه خدا کسانی که متعلق به او هستند میشناخت و نشان میداد و به همه نفهمه بود که از کسانی که در عصیان نشان داده شدند دور شدند. اما همه این چیزها اتفاق افتاد و به ما تصویری از آنچه در آینده است ارائه میده. روزی میاد که خداوند کسانی که از او هستند روشن میکنه. در این میان او این کار را از طریق برخورد صحیح با کلام خود انجام میده، زیرا حرف او به عنوان یک خط لوله نگه داشته میشه و این کج بودن بسیاری رو نجات میده. اما در اون روز که جدایی نهایی انجام شد، نمیخواهیم خودمان رو به معلمان دروغین نزدیک کنیم که مبادا وقتی زمین باز میشه و معلمان دروغین در قضاوت ما نیز ولیده شدن. ما باید کسانی باشیم که متمایز هستن و به عنوان کارگران وفادار متمایز میشن. بنابراین اگر میخواهیم خود را به عنوان کسانی معرفی کنیم که مورد تایید قرار گرفتن، باید خود را از این معلمان دروغین، از کسانی که برخلاف کتاب مقدس آموزش میدن، جدا کنیم. آیه 19، هر که را هر که نام خداوند را میبرد از گناه دور شود. اکنون همه مسئول برخورد صحیح با کلمه هستند و مسئول جدا شدن از معلمان دروغین. اما کسانی از شما که رهبران و معلمان در هر عنوانی هستند، خواه 1-2-1 باشه، عبادت کلیسای کودکان یا موعظه باشه، یا فقط یک گفتگو در اطراف چشمه آبی در محل کار یا هر چیز دیگری باشه، در این مورد باید پیش از حد هوشیار باشی. مبادا مردم را به چنین قضاوتی سوق دهی. به بیدینی هرچه بیشتر. عیسی میگه هستی که از یکی بچه‌ها لغزش بده، بهتره که سنگ آسیایی به گردن او آویخته بشه و دریا افکنده شه. چرا؟ به آیه 14 نگاه کنید. مشاهده در مورد کلمات فایده ندارد، بلکه فقط شنوندگان را خراب میکنند. هیچ موقعیتی وجود نداره که ارتباط با معلمان دروغین سودمند باشه. ما باید خود را از آنها جدا کنیم، همونطور که پولس با هیمانوس در اول تیماتوس برخورد میکنه. هنگامی که چنین معلمان دروغینی را تکفیر میکنه و آنها را از کلیسا بیرون میرونه، زیرا میدونه که آنها ناگزیر به گله آسیب خواهند رساند. هیچ رابطه‌ای با معلمان دروغین وجود نداره که برای شما با اطرافیانتون مفید باشه. آن را قطع کنید. من ما را مانند قانقاریا پخش بشه. از آن فرار کنید که مبادا گرفتار و قضاوت آینده بشید. افراد زیادی در این دنیا وجود دارند که نسخه پیش خورده یا مخدوش کتاب مقدس را اعلام میکنند. افراد زیادی وجود دارند که در حال اشتراک گذاری و آموزش آنچه که کتاب مقدس را آن را قرقر و بی احترامی مینامد هستند. آنها در کلیساها هستند، آنها تو ممکن آنلاین باشند، در خیابانها، ایستگاههای بیرونی، در دانشگاه آنها استادان و دانشگاهیان ممکنه باشند. ما باید فرار کنیم، فرار از معلمان دروغین دور بشیم قبل از اینکه به آرامی اما مطمئنا شروع به آلوده کردن ما کنند و ما به ما آسیب برسانند. این آوران را قطع کنیم که کتاب مقدس کلامات خدا میگوید که این اتفاق خواهد افتاد. شانسی نداشته بود باشید که به شما سر میرساند و به بدن مؤمنانی که از آن اسیر آسیب میرساند. بنابراین به خاطر خود، به خاطر خانواده، کلیسای خود، از معلمان دروغین دور بشید، زیرا نظر آن قابل گوش دادن نیست. ما باید استفاده از کلمات درست از کلام خدا و جدا کردن خود از معلمان دروغین خود را به عنوان افراد مورد تایید کارگران که نیازی به شرم ندارن معرفی کنیم. سومین نکته، امشب ما کارگرانی هستند که به عنوان عدالتن. همانطور که به این نکته آخر میپردازیم، مایلم پیشرفت منطقی گذر خود را ببینیم. با من به گذرگاه ما نگاه کنید. در آیه 14 شروع بخش جدید داریم. در آیه 14 تا 26 کل این پیامه که مراد به تمام تلاش خود را بکنیم با عنوان کسان که تایید شده هم باشیم، کارگرانی که نیاز به شرم ندارد. توصیه پست آیه پایان آیه 19 جایی که او به اون اشاره میکنند منعکس میشه. کلام موسی که میگفت هر که به نام خداوند اعتراف کنه با شرارت دور بشه. در این مرحله پولس متوقف میشه و این نکته را در آیه 20 و 21 توضیح میده. سپس در ادامه فصل ادامه میده تا برخی از مفاهیم نظر خود را باز کنه. آیه 19 نکته را بیان میکنه. آیه 20 و 21 آن را تشریح میکنه. سپس بقیه فصل را اعمال میکنه. این هفته ما فقط به طور مختصر روی نکته و تصویری که پولس ارائه میده فکر خواهیم کرد و سپس هفته آینده دیوید دقیقا نحوه کار این را در برنامه پل مشخص میکنه. اکنون این تصویر بیشتر خود کار خودش را انجام میده. اما امیدوارم بتونیم کمی در آن حفاره کنیم و کمی از آمان را کشف کنیم. بگذار این را برای خودمان بخونم. اکنون در این خانه بزرگ نه تنها ظروف طلا و نقره بلکه از چوب و گل نیز وجود داره. برخی برای مصارف شرافتمندانه، برخی برای ناموسی. اگر کسی خود از چیزهای ناپسند پاک کند، ظرفی برای استفاده محترمانه خواهد بود که به عنوان مقدس، مفید برای صاحب خانه، آماده برای هر کار نیکوست. بگذارید این سوال از شما بپرسم: کدام کلمه خدا بهتر است؟ بشقاب چوبی یا گلی یا نقره یا طلایی صرف بشه؟ کدام مناسب‌تر خواهد بود؟ در اسرائیل عهد عتیق اکثر خانوارها دارای اقلامی از چوب و گل بودند، چیزهایی که برای کارهای روزمره به کار می‌رفت. اما به محض اینکه وارد مبعد می‌شدین، به محض اینکه به کار خدا نزدیک می‌شدی، هر وسیله که استفاده می‌کردی، یا سطل یا سطح با دستور خدا، همه از برنز ساخته شده و هیچ چیز چوب و گل نبود. هر وسیله که مردم در معبد استفاده می‌کردن برنز بود. اما چیزایی که خداوند استفاده می‌کردن، در چیزی که با خدا تعامل داشت، باید با طلای خالص پوشیده می‌شد. طلای خالص معبد با استفاده از چوب و سنگ ساخته شده، اما اگر خدا می‌خواست آنها تعامل کنند، باید با طلا پوشیده می‌شد. همه چیز طلا بود. در اینجا حرکتی وجود داره از ظروف چوبی و گلی در دنیا که برای امور دنیوی استفاده میشه تا ظروف ناب که برای خدمت در درست در پیشگاه خداوند متعال استفاده میشه. ما باید بخواهیم طلا باشیم، نه این دلیلی که از آن چیزی به دست میاریم، بلکه به این دلیلی که میخواهیم در پیشگاه خداوند متعال به درستی خدمت کنیم. خواسته ماست. چگونه میتوانیم چوب یا گل باشم در پیشگاه خداوند و خدمت کنم؟ بله، چون مسیح مرد، ما میتوانیم در حضور او وارد بشم. اما هنوز هم باید احساس اشتباه کنم. چگونه میشه که من در خدمت و چنین مقدس باشم؟ ما روزی طلا بودن رو داریم و برای طلا بودن باید تلاش کنیم. ما باید به نمار پاکسازی خود باشیم. کمتر شبیه یک سطل پاککن چوبیه و بیشتر شبیه بشقاب نقره‌ای باشیم که بتوانیم کلام خدا را با احترام از آن خدمت کنیم. ما هرگز در این زندگی طلا نخواهیم بود، اما یک مورد متمایز از دنیا عدم درگی بودن در آنچه که ناپسندیده است وجود داره. ما باید از شرارت دور بشیم. این همون چیزی که آیه 19 میگه: ما نباید درگیر گناهان باشیم، تو مردمی هستیم که همونطوری که خدای ما مقدس دعوت شدیم. به عنوان کسانی که از خانواده یا اصلا به عنوان کسانی که فرزندان مسیح هستند، باید جدا بشیم. ما باید مسیح را به جهان منعکس کنیم. چگونه می توانیم سفیر مسیح باشیم و در این حال درگیر کارهایی باشیم که شرم آوره؟ این مانند یک تضاد در راه رفتن خود را از ناپسندی پاک کن، ظرفی باش برای استقبال و استعمال شرافتمندان مقدس، برای مفید برای صاحب خانه، آماده برای هر کار نیکوی که بر زندگی شما را به مسیح اشاره بده. شما فقط در یه شمه برای مسیح زندگی نمی کنید و بقیه هفته رو هر کاری میخواهید انجام بدید. شما در هفته از زندگی خود به دنبال عدالت هستید تا برای پدرتون در بهشت مفید باشید. اگر میخواهید مفید باشید، اگر میخواهید خدا از تو استفاده کنه، پس خودت رو قابل استفاده کن. جان پیر که در مورد پاکسازی خود صحبت میکنه، این را میگه و فکر میکنه این بسیار مفیده. او درباره کارهایی که انجام میده صحبت میکنه. فقط نپرس آیا گناه است. این کمترین سوالی است که میتونید در زندگی بپرسید. خب چه سوالی بپرسم؟ پاسخ این است که آیا این کار به من کمک میکنه یا به سمت جلو برم؟ آیا وقتی سعی میکنم صبورتر، مهربانتر، ملایمتر، دوست داشتنیتر، مقدستر، خالصتر و خویشتندارتر باشم، این مشکل در سر راهم قرار میگیره؟ آیا سر راهم قرار میگیره یا به من کمک میکنه یا بدوم؟ به حساب بنگرید و حتما کنان را کنار بگذارید، اما خیلی چیزهای دیگر را نیز همچنین. میبینید برادران و خواهران، هر کاری که ما انجام میدیم همه چیز تو ابدیت تکرار میشه. شما در برابر پدر آسمانی خود خواهید ایستاد، خواه سالهای متمادی باشد یا فردا. با دانستن تمام کاری که انجام دادید و هنگامی که در مقابل خدای خود میسید، آیا شرمنده خواهید ایستاد؟ ببینید که ما ممکنه از آینده از ایده کار خود برای خدا خوشمان نیاد. رنجی که در آن وجود داره، فداکاریهایی که لازم انجام بشه، آمیختن با دنیا بسیار ساده‌تر خواهد بود. اما به عنوان مسیحیان فراخوانده شده‌ایم که متمایز باشیم، کسانی که کلام خدا را به درستی اجرا میکنند، کسانی که از معلمان دروغین جدا میشن و کسانی که به دنبال عدالت اکنون دارد عذاب میکشد و بعد شکوه. سختی ها را ادامه بدید، سختی ها را پشت سر بگذارید، کار را ادامه دهید. همیشه به یاد داشته باشید رنج آن اکنون بعدن شکوهمند است و شکوه زیادی در راه. خیلی شکوه. پس آنها به عنوان کارگران مؤمن در انتظار آن روزی باشین که بتوانیم در برابر خداوند متعال بایستیم و از رو بشنویم که میگوید آفرین در بنده خوب و مؤمنم. آمین.